کلمه راجع به مخاطب اول عرض بکنم و یکی راجع به کار فرهنگی و وارد بحث بشیم. اولا راجع به فرهنگ و کار فرهنگی، دو زاویه نگاه به کار فرهنگی و فرهنگسازی وجود داره. یکی همون زاویه‌ای است که تو حوزه جامعه شناسی فرهنگ و فلسفه فرهنگ وقتی شما تو متون علوم اجتماعی رجوع میکنید معمولا طبقه بندی میکنن نیازهای بشر رو، میگن خب طبیعتا نیازهای درجه اول شکم و تغذیه است و اینا، بعد نمیدونم مسکن و چی، بعد نمیدونم نیازهای نمیدونم جنسی است، فلان امنیت، از این حرفا. بعد که تمام مشکلات بشر حل شد در اوقات فراغت یک کار میکشم، کار فرهنگیه. این نگاه به فرهنگ که معمولا تو کارهای دولتی و حکومتی هم چون با آمار سر و کار دادن، هی میخوان بیلانه کار بدن به بالا دستی ها و بعد هی به مردم بگن ما کار کردیم، چون این اقتضا به این سبک نگاه به فرهنگ نزدیکه، متاسفانه یک دامچاله خیلی خطرناکیه که آدم میبینه خیلی از افراد مشاهیر و بزرگان تو نظامم وقتی میخوان مثلا گزارش کار بدن میگن گزارش کار اقتصادی اینجوری کردیم، گزارش کار فرهنگی اینجوری، یا مثلا اینقدر بودجه دادیم برای اقتصاد و پول، اینقدر بودجه دادیم برای مذهب، کارهای مذهبی. اصلا این نگاه توجه داشته باشیم، این نگاه به فرهنگ و مذهب نگاه اسلامی نیست، این نگاه در بنیاد یک نگاه سکولاره، چون با تفکیک پیشینی بین عرصه فرهنگ و عرصه زندگی شروع میشه. اصلا شما در کل قرآن و روایات چنین تفکیکی رو به این شکل نمیبینید، یعنی از همون ابتدایی ترین و مادی ترین نیاز بشر که کار، مسکن، ازدواج و احتیاج به حقوق اولیه است، از همون جهار با رویکرد معنوی مادی ترکیبی شروع میشه. یعنی شما یه بودجه اقتصاد، یه بودجه فرهنگ ندارید تو فرهنگ اسلامی، یک گزارش کار مذهبی میدیم، اینقدر کارهای مذهبی کردیم. کارهای مذهبی چیه؟ یعنی مثلا خرج مسجد و کلیسا و هیئت‌های مذهبی و تبل و نمیدونم سرنا و اینا، اینا میشه بودجه‌های فرهنگی مذهبی. حتما مثلا اگر یک پولی خرج اصلاح امور معاش مردم بشه یا تأمین حقوق شرعی مردم بشه، اینا حتما میشه کارهای غیر فرهنگی دیگه، درسته؟ این نگاه که تو آمار دادن هم به تفکیک تو بودجه نویسی ها که اینا منشأ اسلامی نداره واقعا. یعنی هرچی نگاه میکنید به منابع دین و به سیره پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم، مطلقا یک چنین ترکیبی تفکیکی رو نمیبینید، یک چنین ترکیب مفاهیم نامربوط رو نمیبینید، مثل که کنار هم سنجاق شدن. این یک نکته خیلی مهمه و خیلی بهش کم توجه میشه. فکر میکنی اگه یه پولی برای مناسک سوری مذهبی خرج شده این کار فرهنگیه، مثلا میگن آقا بیلان کار بدید شما به عنوان شورای شهر، به عنوان وزارت کشور، وزارت ارشاد، اینا نشروع میکنن بیلان کار. بعد اون میگه که ما مثلا چیزای شعرهای آینی گذاشتیم، شعر آینی، نمیدونم شبیخونی را انداختیم، شبیخونی مدرن را انداختیم، تئاتر، سینما، فلان. اینجوری نگاه میکنن به مسئله. این نگاه اصلا نگاه اسلامی و اهل بیتی نیست، این نگاه اینجوری نیست. شما در فرهنگ پیامبر میبینید که ایشون که پیامبر فرهنگ دیگه، اصلا برای فرهنگ سازی آمده، ولی فرهنگ سازی رو مستقل از زندگی مردم به عنوان یه تشریفات مذهبی فرهنگی مطرح نکرده هرگز. کار فرهنگی پیامبر و اهل بیت از متن زندگی مردم جدا نمیشه، مثل آب و روغن نیست، مثل آب و نفت نیست که جدا از هم میستن، مثل شیر و شکره، ترکیب میشه با زندگی. فرهنگ سازی دینی با زندگی مثل شیر و شکر ترکیب میشه، ترکیب شیمیایی. شما وقتی شیر شیرین رو میخوری اصلا تفکیک نمیتونی بکنی که کجا شکره کجا شیره. اینه فرهنگ سازی در منطقه اسلامی، اونجور که ما یاد گرفتیم به عنوان یک طلبه نگاه میکنیم و اینو میفهمیم. این تقسیم و تفکیک های آب و روغنی که ما چند بخش کار داریم، کارهای اقتصادیمون رو اونا بکنن، کارهای سیاسیمون اونا بکنن، کارهای خارج اینا، کارهای داخل اینا، کارهای فرهنگیمون هم شما بکن. این برخورد موزعی، برخورد موزعی و نمایشگاهی با فرهنگ که تئاتر، معماری، موسیقی، مذهب، هیئت‌های مذهبی فلان اینا به درد گزارش دادن به یونسکو و به مجلس و هیئت دولت و بودجه و از این کارا می‌خوره. اینا انسان سازی نمی‌کنه. اینو بدونین. اگر تا به حال کسی دیده از یک چنین کارای اینجوری به این سبک فرهنگی و اینجور بودجه ها آدم ساخته شده، از این کارا به ما هم نشون بده، ما هم یاد بگیریم. یک مجاهد تو این سبک کار فرهنگی ساخته نمیشه. یک شکاک تبدیل به مؤمن نمیشه. یک ملحد یا کافر موحد نمیشه. اگر پیدا کردید کسی را که گفته من در رفتم موزه بازدید کردم، تئاتر مذهبی رفتم، شبیخونی رفتم و امام حسین اینا رو خیلی قبول ندارم، ولی شبیخونی رو دیدم امام حسینی شدم. این امام حسینی شدی برای تا یک ساعت بعد، یک ساعت بعد باز یک چیز دیگه میبینی، یک چیز دیگه میشه. شما ببینید پیامبر اهل بیت از وقتی میخواد حرف مذهب بزنه میاد به کل زندگی مخاطب توجه میکنه و روح مذهبی رو در کل بدن زندگیش میدمه. یعنی ازدواجش هم آمیزش زن و شوهر، کاسبی، نون حلال در آوردن، رابطه پدر و مادر با هم، با بچه، با همسایه، خریدار، فروشنده، اینا قاطیه با هم. این چیز فرهنگ یک چیزه، سبک زندگی یک چیزه، مدیریت یک چیزه. این تقسیم ها تقسیم های رو کاغذت برای مدرک لیسانس و فوق لیسانس و آمار دادن و این حرفا میخوره. پیغمبران اینجوری عمل نکردن. وقتی آمدن به مردم نگفتن ببین کارهای اولیه زندگیتون رو بکنید، در اوقات فراغت بیان من میخوام باهاتون کارهای مذهبی بکنم. کار مذهبی نیست اصلا، ما کار مذهبی نداریم اصلا. چون مذهب آمده برای اصلاح دنیا و آخرت مردم، یعنی برای زندگی و همین که میگن سبک زندگی، سبک تفکر، اخلاق، زندگی. این آمیختگی ترکیبی تجزیه ناپذیر شیر و شکری، این میشه فرهنگ سازی. اینکه 8 تا 10 صبحانه، 10 تا 12 کارهای مدیریتی و اقتصادی و سیاسی، 12 تا 1 کارهای مذهبی، 1 تا 3 فلان، جمعه کار مذهبی، شنبه تا پنجشنبه کارهای غیر مذهبی. اصلا این یعنی سکولاریسم، یعنی همین. با این مذهب کسی مشکل نداره، صاحب قدرت و ثروت و کفر و طاغوت و ظلم و حتی شیطان و حتی نفسانیت با این مذهب مشکل نداره، هر کاری به موقع خود. در حالی که دین، مذهب آمده کل زندگی رو زیر زبر کنه، نمیگه چه بکن چه نکن. وقتی میگه در اون چه بکنهات که همه بشر معمولا مشترکن، میگه اون رو چجوری انجام بده، یعنی در مورد چگونگیه. اصلا فرهنگ، در فرهنگ اسلامی فرهنگ، کلمه فرهنگ ما نداریم این شکل. شما اگر معادل کلمه فرهنگ در منابع اسلامی چیه؟ یک کسی بگه به ما. اصلا وجود نداره. کالچر، فرهنگ، اینا معادل اینا در تفکر توحیدی نیست اصلا. برای که چنین تجزیه‌ای وجود نداره. این تفکیک نیست اصلا. فرهنگ تو در کتاب سنت یعنی کل زندگی. یعنی نوع نگاهت، عقاید، اعتقادات، اخلاقیاتش، رفتارش، سبک بازار، سبک اقتصاد. اینجوری نیست که بگم مثلا تو بازار بگن آقا بازار مشغول کار اقتصادیه، موقع نماز شد اذان گفتن، حالا لحظه مذهبیه، بعد نماز جماعت تمام میشه دوباره حالا لحظه اقتصادیه. اصلا چیزی نیست. از صبح تا شب تو داری کار اقتصادی میکنی، کار مذهبی میکنی. ببینید از امام علیه السلام میپرسند بازار اسلامی چه جور بازاریه. امام تو روایت نمیفرمان بازاریه که اول از اون نماز بخونن جماعت، چون این اصلا میگن مال همه جاست، مخصوص بازار نیست. میگن بازاری که سه تا خصوصیت درش نباشه اون بازار اسلامیه، فرهنگیه. یک، تو بازار دروغ نگن. دوم، قسم نخورن. سوم، چونه نزنن. همینا که تو بازار ما هست. نمیگن بازار اسلامی اینجوریه. آره که شما اگر یه وقتی اگه خواستی به کسی بیلان بدین، بیلان کار اول باید به خدا و پیغمبر بدین. جمهوری اسلامی چیه؟ به خدا و پیغمبر جواب بدین. و اون از ما میپرسن آقا بازار شما بازار مسلمانان بود یا بازار کفار بود؟ یعنی دروغ و چونه زنی و کلاهبرداری و اینا اون لحظه کار فرهنگی کردی. نه اینکه بگی بازار مشغول کار خودشه، ما 22 بهمن نمایشگاه زدیم، روز عاشورا هم شبیخونی کردیم تو بازار، شعر آیینی رو انداختیم و شبیخونی هم شده مظهر تشیع و اینا، این کارامونو کردیم. طبق نگاه موزه‌ای به فرهنگ، طبق نگاه موزه‌ای و نمایشگاهی به فرهنگ، یعنی نگاه سکولار به فرهنگ، مذهب جز آثار باستانیه، میراث، اصلا اسمش میذارم میراث فرهنگی. میراث فرهنگی یعنی چی؟ میراث فرهنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مردریگ اجدادمونه رو دستمون مونده، یه جوری نگرش داریم. اصلا قرار نیست ما مذهب رو نگرداریم، مذهب آمده ما رو نگرداره. هر کس با مذهب به شکل یک فرهنگ موزعی و آثار باستانی مواجه میشه و فکر میکنه کار مذهبی یک کاری جدای از زندگیه، فرهنگی چیز جدای از زندگیه، این به نظر من شروع اشتباهه و این اشتباه تو ذهن خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی هست، برای که طرز فکرشون با طرز فکر علوم اجتماعی سکولار شکل گرفته. یعنی نگاهشون به فرهنگ نگاه غربیه، نگاه شرقی، نگاه شیعی اسلامی نیست، نگاه اکثر ما اینجوریه دیگه. این اولین مسئله. ما وقتی میگیم فرهنگ، ما یه جور میگیم فرهنگ، پیامبر و اهل بیت یه جور دیگه میگن فرهنگ. فرهنگی که اونا میگن یک بخشش تعلیم تربیت، یه بخشش موعظه و عبادت و ایناست، یه بخشش اقتصاده، یه بخشش سیاسته، یه بخشش خانواده است، یه بخشش تفریحاته. مثلا ما اگر تونستیم یه الگوی سالم تفریح که مردم احساس نکنن ما بالاخره باید یا مذهبی باشیم یا تفریح بکنیم، یا مذهبی باشیم یا تفریح بکنیم، نه یک روشی ببینیم مشکل بحران تفریح ما داریم تو جامعه یا نداریم، توهم یا واقعیته. اگر واقعیته چجوری این چند تا مدل تفریح وجود داره؟ یعنی تفریح اباحی مذهب، یک تفریح تو الگوی لیبرال از تفریح چه الگوییست؟ الگوی اسلامی از تفریح چیه؟ الگوی طالبانی و متحجرانه از تفریح چیه؟ بالاخره نزاهت و لذت و ادخال سرور و شادی و اینا مفاهیم دینیست یا نیست؟ به چه معنا و چگونه؟ پس ما این متوجه به نظرم تو دام نیفتیم. فرهنگ باید در ضمن کار و تفریح و اقتصاد و سیاست و خانواده دیده بشه، نه که اینا هر کدوم جای خودشن، در عرض اینا هم ما یک چیزی داریم به نام کار فرهنگی یا کار مذهبی. این یک نکته. نکته دوم در باب مخاطب و مخاطب شناسیه. یک حدیثی بنده الان جل میکنم و او اینه که من عرف نفسه عرف مخاطبه. هر کی میخواد مخاطبش رو بشناسه اول خودش رو بشناسه، چون مخاطب یکی مثل توه. این تفکر بازی هم یک نگاه ابزاری به انسانه که در علوم اجتماعی مادی اینجوری مطرح میشه که مخاطب تو یه موجودی است، یه ماده متحرکیه، ذهن متاسفانه داره، یکم هم شعور داره، وقت غریزه داره، شهوت داره، خشونت درش هست، میل به خشونت، این همه درش هست. تو برای که چجوری بتونی راحتتر و بیشتر به کار بگیری، استخدام کنی، استثمار کنی، در مسیر حفظ قدرت خودت نگهداری یا آرام کنی، کنترلشون کنی، به این معنا بشناس. این مخاطب شناسی مادی مثل همون نگاهیه که یک دامپزشک که داره تو آزمایشگاهش، یک شیمیدانی که داره زیستشناسی که داره آزمایش میکنه، موش رو میذاره تو این لابیرنتا و راه راه آزمایشش میکنه، این داره مخاطب شناسی میکنه. یک میگه موضوع کار من اینه، استعدادها، قوا، نیازها، لذتهاش، تهدیدها، فرصتها، شیوه ها، عادتهاش، اینا رو من بشناسم ببینم چجوری بشه از این استفاده کرد. مخاطب شناسی در رسانه های فرهنگی مادی و ماتریالیست اینجوریه، مثل موش شناسیه. یک مخاطب شناسی اسلامی هم باز داریم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اهل بیت علیهم السلام جلوداران خطن انبیاء الهی، مخاطب رو موجود میدونن دارای ظرفیت خلیفۃ اللهی، انسان بزرگترین و مقدسترین آفریده و فرصت الهی است برای تکامل الهی، و البته یک فرصت دو پهلوس استعدادهای دوگانه متضاد داره و بزرگترین امانت در دنیا انسانه. انسان بزرگترین امانته و هر انسان به تنهایی ارزشش با کل بشریت مساوی است. این هم یه جور مخاطب شناسی. چون قرآن که میفرماد من احیا نفسن و من قتل نفسن، هر دوشو میفرماد، هر کسی یه نفر رو بکشه کل بشر رو کشته، هر کی یه نفر رو، یعنی قتل یک نفر قتل 7 میلیارده، احیا یک نفر احیا 7 میلیارده. یعنی به کمی نگاه نکن، یه انسان ارزشش مساوی است با کل بشریت. این منطق قرآنه. وقت در روایت در ذیل این آیه میفرماد این مسئله قتل و احیاء جسمانی فقط نیست، حتی میفرماد مهمتر از قتل و احیاء جسمانی قتل و احیاء معنوی و فرهنگی است، اون مهمتره. وقت مخاطب شناسی تو این منطق یه معنی دیگه پیدا میکنه. یه نفرش مهمه، یک نفرش که از تعمیر میخواستن برن یمن، پیامبر فرمودن اگر محصول کل این سفر شما هدایت فقط یک نفر باشه، از همه آنچه آفتاب بران میتابد توی عالم با ارزش داره. یک انسان مهمه. در مخاطب شناسی اسلامی انسان ابزار نیست، هر انسان هدف است. سیاهی لشکر نیست، یک انسان هدفه. لذا شما بعضی از منبیان و بزرگ اخلاقی رو میبینین که اینا اصلا دنبال سیاهی لشکر نبودن، مثل ماها که میبینیم کار کنیم مجلسمون گرم بشه، شلوغ بشه، جمعیت زیاد بشه. گاهی میبینی یه عالمه وقت برای یه نفر میزنن. اساتید بزرگ اخلاق که همتون بعضیشون میشناسید از همین منطقه شما مناطق دیگه، میبینی گاهی تمام عمرشون میذاره برای تربیت 5 نفر، در حالی که ما و شما فکر میکنیم تو کار فرنگی مخاطب شناسی نه جمعیت نبود، مثلا 50 نفر بیشتر نبود، 50 نفر خیلیه. میگن حضرت نوح سلام الله علیه بعد از او همه تبلیغ، قرنها تبلیغ، کل آدمایی که دورش تونست جمع بکنه 40 نفر بود طبق بعضی از نقلا، ولی 40 تا آدم خیلی زیاده، 40 تا آدم خیلی زیاده، یعنی یکیش هم زیاده. پس هم نگاه ما به فرهنگ با نگاه ماتریالیستی فرق میکنه. فرهنگ ابزار کاسبی نیست، فرهنگ یک امر تشریفاتی نیست، فرهنگ ابزار نیست، اصلا خودش هدفه، وسیله نیست. فرهنگ مستقل از زندگی واقعی مردم نیست. شما داری مردم رو با نحوه مدیریتت داری تربیت میکنی. فکر کردی تربیت اینجوری، مثلا ما تو ادارات دولتی یا دادگستری یا شهرداری یا هر جای دیگه ای، نیروی امنیتیمون، پلیسمون، اطلاعاتمون، جای مختلف، هر کی هست، روحانیمون، دانشگاهمون، ما نحوه استفاده از فرصت‌ها و قدرت و امکانات در جامعه، خود اون نحوه استفاده کار فرهنگی اصلی است. یعنی اون داره کارشون میکنه. اینجوری نیست که ما در تو اداره های حکومتی مردم رو به رسمیت نشناسیم، حرمتش، حقوقش، وقتش، آبروش، بعد بگیم عوضش ما جداگانه داریم کار فرنگی میکنیم روتون، ما داریم رو شما کار فرنگی میکنیم، اصلا مسخرمون میکنن. همونش که اگه کسی با ما و شما یک کار بکنه مسخرش میکنه. مثلا بنده برم یه جایی تو یک اداره دولتی یه حقی دارم، باید حقش به من بده، حق منو نده، تحقیر بکنه، هی بگو امروز فردا اینا، اذیتت بکنه، بعد بگه در ضمن مراسم عبادی مذهبی فرهنگی هم داریم اونجا هم شرکت بفرمایید. اینجوریه مگه کار فرهنگی؟ تو روایت داریم پیامبر تو هر جلسه شرکت میکردن، همون حرفی که همون تو جلسه بود مسئله اونا بود وارد همون میشدن. حتی اگر راجع به تفریح و بازی بحث بود، مثلا پیامبر میگه در رفتن دارن کشتی میگیرن، نمیگفت خب حالا بذار کشتیشون رو بگیرن بعد من نان میشم تربیتشون میکنم، اصلا اینی لباسشون میکن میرفت کشتی میگرفت. تو روایت داریم خود پیامبر کشتی میگرفت، میدونست که با هم کار فرهنگی کشتی یک نیاز طبیعی دارن، تفریح میکنن، ورزش میکنن. میخوای فرهنگ بسازی در دل واقعیت اینا باید بری فرهنگ بسازی. دارن از جای عبور میکنن، میبینن مسابقه اسب سواری، شتر سواری، به پیامبر جوونا میگن آقا شما هم اگه اهلش هستین بیان. فرمان بله منم اهلش هستم. قشنگ سوار اسب شتر میشن، مسابقه میذارن، اتفاقا تو مسابقه ایشون دوم میشه. متها اینا خیلی نزدیک هم بودن، داور یا متوجه نمیشه یا میگه نمیشه گفت پیغمبر دومه، گفت پیغمبر اول شد. پیغمبر فهمیدن نه من که خودم اینجوری هم خودم فهمیدم دوم شدم، من باختم، چطور اول شد؟ کشتیشو میگیره پیغمبر، کشتی میگیره با اینا. کشتی که میگیره خندهشون رو میکنن، تفریحشون رو میکنن. بعد آخرش میگه، میفرماد که یک کلمه بگم چه کسی پهلوان پهلوانان است. همه گوش میکنن چی میخواد بگه. میفرماد اونی که خودش پشت خودش رو به زمین بزنه، یعنی بر خودش مسلط بشه. این جمله رو میگیره، برای که آمده باش کشتی گرفتی، انکارش نکردی. بعد این پیامبر با اصحابی که اون همه اصحاب فدایی داره، برای که اگر تو روایت داره اگر یه روز دو روز میدید اصحابی هستن که همیشه میان نیامدن، سراغشون رو میگرفت. فهمود فلانی چی شده، مریض، گرفتاری چیه. به محضی که متوجه میشد این گرفتار مریضی چیزی است، در روایت داره پیامبر بعد نماز میفرمودن من دارم میرم منزل فلانی، احوالشو بپرسم، هر کس با من میاد بیاد. راهاش نمیکرد. یه کسی ممکنه بگه خب حالا اینو میگم صله رحم و دیدار از رفقا و اینا رو جداگانه کار فرنگی شد. آخه کار فرنگی همینه، چیز دیگه نیست اصلا. این که مردم گوش مفت و چشم مفت و وقت مفت در اوقات فراغت مازاد بر زندگی، ما میریم تربیتشون میکنیم، اصلا این حرف رو بی خوده. حتی یک روحانی، یعنی اون آخوندی که در مشکلات کنار مردمه، با آخوندی که در مشکلات کنار مردم نیست ولی میاد هر چند وقت یه بار موعظه میکنه، اینا اصلا مساوی نیستن. مردم به او گوش نمیکنن ولی به او گوش میکنن. اینا خیلی مهمه. امام یه وقت میگفت هر جا رفتید دیدید که مردمش خرابن، بفهمید آخوندش خرابه. اگر یک شهری میبینید مردم متدینن، بفهمید آخوند خوب داره. این معنیش نیستش که او روحانی بی تقوای او با تو، ممکنه او روحانی هم آدم بسیار با تقوا و پاکیه ولی رابطه عینی با مردمش نداره. مثل انبیا نیست. انبیا اینجوری نبودن، اهل بیت اینجوری نبودن که مذهب رو از کل زندگی جدا بکنن. این هم یک نکته. مخاطب رو در روایت داریم، هر حرفی که خود شما رو متقاعد نمی کند بقیه رو نمیتونه متقاعد کن. اگر میخوای بفهمی یک روش فرهنگی تربیتی تعلیمی رو دیگران اثر داره، ببین اگر همین حرف رو یک کسی به تو بزنه قبول میکنی یا تو دلت بهش میخندی، میگی کی باشه دیگه سمینارتون برنامه‌تون انشاءالله تمام بشه به خیر و خوشی، ما بریم پی کارم. یعنی اینم یک اصل اسلامی است در حوزه فرهنگ سازی که دیگر احمق پنداری، دیگران احمق پنداری، این باید حذف شه از کار. هر برنامه به اسم برنامه فرهنگی میخوایم بگذاریم برای مردم، باید حواسمون باشه این مردم حداقل به اندازه ما شعور دارن. حداقل به اندازه ما شعور دارن. اگه بیشتر نداشته باشه به اندازه ما شعور دارن. اگر کسی همین کاری که من دارم با این میکنم با من بکنه، من همین طوری که داره من با این حرف میزنم این با من حرف بزنه، کسی دیگه این، من اونجا چجوری واکنش میدم؟ من مثل ماه. لذا عرض میکنم خودمون رو اگر درست بشناسیم مخاطبمون رو هم میشناسیم، چون مخاطب خود ماست. چیزی اگر ذهن ما رو متقاعد نمیکنه، مردم رو متقاعد نمیکنه. محور پنجم عرایزم اینه، اگر داریم کار فرهنگی میکنیم، معنویت، عدالت، عقلانیت، این ستا رو هر جا دیدید میخوان از هم تفکیک کنن، بدونید که میخوان کلاهتون رو بردارن. اگرم خودمون داریم تفکیک میکنیم، بدونید ما میخوایم کلاه کسی رو بردارن. هر کس گفت آقا اینجا معنویت منهای عقلانیت و عدالت، این معنویت اسلامی نیست. هر کس از عقلانیتی حرف میزنه که کاری به معنویت نداره، کاری به عدالت نداره، این عقلانیت سکولاره، عقلانیت نیست، جهل، جاهلیت جدیده، جاهلیت مدرنه. هر جا هم گفتن عدالت، حقوق بشر، آزادی، مردم سالاری، اما نه از عدالت حرف میزنه و نه از معنویت حرف میزنه، او هم بدونید عوام سالاریه، مردم سالاری نیست، مردم سواریست. سوار مردم میشه میگه مردم سالاری، مردم سواریه. همین کاری که در واقع در بنیاد لیبرال دموکراسی است. معنویتی که با مواد مخدر میخواد عالم غیب رو کشف و شهود میکنن. یک زمانی این فشار رو با سکس و شراب و اینا سرکوب میکردن، بعد یک زمانی باز از قالب مواد مخدر و مرز بین تخدیر و عرفان رو برداشتن. این که میگن معنویت های انحرافی هست، الان که دوستان گفتن آقا بله تو همین استان ما هم هست، هم حلقه های انحرافی هست، هم بچه مسلمان ها رو به سمت نمیدونم کلیسا یا وهابیت یا بهائیت مسیحیت فلان، ببینید این هر جا که این اتفاقات باشه، حالا مبالغه میکنن یک جایی که آقا اینقدر تاش خیلی نیست، ولی هر جا که باشد فرزند، هر جا که باشه، این معنیشه که تو اون منطقه اسلام نیست، اسلام درست بیان نمیشه، چون محال در یک کسی، در یک مخاطبی یک تفکری ببینه که عقلانیت و معنویت و عدالت هر سه حضور داره و بعد برن سراغ خرافاتی که این ستا یا هیچ کدومش نیست یا بعضیاش نیست، این معنی نداره اصلا. و هر جا دیدن بیشتر شکایت میکنن که آقا فرهنگای انحرافی، حلقه‌های انحرافی، نمیدونم مسیحیت، بهائیت، یهودیت، نمیدونم وهابیت، اینا آمده، این سند جرم علیه خودشه، سند جرم علیه خودش. برای که تو وقتی آب زلال سرد ندی، مردم که تشنه هستن، او که تشنه است، او که معطل تو وای نمیسته، او میخواد سیراب بشه. وقتی خیلی تشنه میشی آب گلالودن میخوری. یه وقت بچه بودیم با دوستان، بعضی ها رفته بودیم کوه و اینا، رفتیم بالا بالا بالا، بعدن جایی که آبم دیگه نبود و اینا، رسیدیم به یک جایی که آب جمع شده بود، کرم و به قول ما مجلی ها کخ و کرم و این چیزه هم توش بود. اول که نشستیم اینا گفتیم که اینا رو کی، کدوم حیوان اینا رو میخوره؟ بعد رفتیم بالاتر، فکر کردیم و بالاتر یه آب چشمه، یک دو ساعت تو گرما رفتیم بالا، دیدیم هیچی نیست. برگشتیم، وقتی رسیدیم به این دیگه داشتیم واقعا از تشنگی هلاک میشدیم. تا میخواستیم بیایم پایینم باز یک ساعت و نیم باید تو کوه میامدیم پایین. جای شما خالی، چنان از همو آب خوردیم، چنان از او آب خوردیم که یکی از خوشمزه ترین آباییه که ما در عمرمون یادمون هنوز مزهش او آب بود. یعنی آب سبز شده و اینا، وقتی که تشنه و کسی ای رو بهت نده با ولع میخوری. این اتفاقیه. اگر جایی میگن آقا این اتفاق افتاده، پس بدون این اتفاق افتاده. وقتی شما آب زلال بهش ندی، او همونا رو میخوره، با لذت میخوره، خاطره هم میشه براش. اینه وضعیت. بنابراین هر جا آمار دادن از این وقت دیگه، از این وقت یادتون باشه آمار ندین به کسی. هر جا آمار دادن که آقا اینجا وضع خرابه، در واقع دارن میگن وضع ما خرابه، یعنی یه مشکلی ما داریم. و الا شما مفاهیم اسلامی و علوی اهل بیتی رو هر جای دنیا مطرح میکنه با چنان، اونایی که اهل فرهنگن با چنان احترامی بحث میکنن. من چند جا گفتم، یک سمیناری بود خارج کشور، وسطاش یه موضوعی بود، من تو اونجا خب مثلا یک نیم 30-40 دقیقه فرصت داشتم، بیشتر وقت رو همین اصطلاحات همینه که تو علوم اجتماعی لمنسن همیشه که خودشون میگن ما از اونها یاد گرفتیم، باید به خودشون پس میدادیم. همینطور قلمبه سلمبه اینا گفتم و وسطاش دو تا روایت هم جاسازی کردم قاچاقی از پیامبر، دو تا روایت هم قاچاقی گفتم، گفتم شاید به خاطر اونا این دو تا هم به گوششون بخوره و اینا. جلسه تمام شد، چند نفر از اساتید آمدن، فقط سراغ همون دو تا روایت از ما میگرفتن. اصلا انگار اون همه چیزای مهم ما فرموده بودیم به حساب خودمون، اصلا اینا رو نفرموده بودیم. گفت بابا این بقیه‌اش که همین چیزایی که خودمون بهتون یاد دادیم، همینا رو خوندین از این، اینا چی بود؟ یعنی چند نفر آمدن از ما پرسیدن و یادداشت کردن، همین دو تا عبارت پیامبر یادداشت کردن. من عرضم فقط خط کنم با این دو تا از روایت پیامبر که حالا عرض کردم، که ببینیم در حوزه فرهنگ سازی اینا چجوریست. شهادت راهل رهلت پیامبرم بود. پیامبر اکرم نمیگفتن به مردم که من با حقوق شما کاری ندارم، من با فرهنگ کار دارم. هرگز چنین چیزی نگفتن که مردم، من برام مهم نیست زندگی چجوری میگذره، حقوق نیازهای مادی زندگی، میتونی ازدواج کنی نمیتونی، چیه اینا، من کار دارم، من میخوام شما رو تربیت کنم، میخوام تهذیب کنم. این نبود، اینا با هم بود. در روایت دیدید که حضرت امیر داشتن رد می شدن، از ظهری بود یا شبی بود، خلوت بود خیابون، داشتن رد می شدن، دیدن پشت دیوار تو خرابه یک جوانی داره، معذرت می خوام، داره خودارضایی می کنه. امیرالمومنین رد نشد، اینو ایشونو گرفت بهش گفت که چرا ازدواج نمی کنی شما؟ که آقا پول ندارم، کسی به ما زن نمیده. حضرت امیر یکی کف دستش زدن، فرمودن این که تعذیرش، همین دیگه. بعد فرمودن اگر مشکل تو مالیه، دستش گرفتن گفتن با من بیا. ببین تهذیب نفس اینه، نهی از منکر میکنه، بعد دیگه ولش نمیکنه. ای اگر میره سراغ فسق و فجور و کسافت کاری و یا هر گناه کوچیک یا بزرگ، برای که یک نیازی داره که به روش مشروع ارضا نمیشه، اون نیازشو چرا نمیبینی؟ اون حقشو نمیبینی؟ فقط میخوای هدایتش کنی؟ اصلا هدایت نمیشه. خب در روایت فرمود حضرت امیر نهی از منکر رو کرد، تعذیرش هم کرد، یکی زد محکم کف دستش، بعدم بردش مرکز حکومت، از بیت المال پول رو بهش داد، فرمودن که هر وقت اگه تونستی برمیگردونی، اگر نتونستی هم هیچی، با این پول میری ازدواج میکنی. این فرهنگ سازیه در اسلام. فرهنگ سازی یعنی کار کنه که کسی مجبور نشه تو ادارات حکومتی رشوه بده، نه اینکه سیستم و ساختار جوری باشه که اون مجبور بشه رشوه بده، بعدم جداگانه سر نماز یا شب عاشورا بگی پیامبر فرمودن رشوه حرام است. خب میگه پیامبر فرموده باشه رشوه حرام است، بنده دارم زندگی میکنم. من که نمیتونم به خاطر یکی از بچهای فامیل خیلی پسر خوب بود، سال اولی بود که واجبش شده بود روزه و اینا، من دیدم نزدیکای افطار خیلی حالش خرابه و اصلا رنگش زرد و سرش تو ده سر درد و اینا، گفتم خب چیکار مون چرا اگه حالت اینجوریه، اگه حالت خوب نیست تو روزه نباید روزت بخور و اینا. گفت نه دیگه، وقاندش میمرد، اصلا روزش باطل بود به نظرم، ولی روزش گرفت. بعد گفتم که خب چی شده، چرا اینجوری شدی؟ گفت هیچ، یک روایت دیشب یک روایت خوندن که پیغمبر گفتن هر کس با نمیدونم یک خرما چقدر خرما روزه بگیره و اونا اینقدر پاداش داره. گفت ما هم خر شدیم بر پیغمبر کردیم، حالا دارم میمیرم. برای که پیامبر اینو بر مورد کی میگن، چی میگن و کجا میگن، اصلا این بعد مستحب واجب شرایط. حالا ما نمیتونیم سیستم اداریمونو جوری بچینیم که دست مردم و صاحب حق به من و شما نرسه و بعد مجبور شه برای گرفتن حق خودش مجبور شه رشوه بده. البته او گناه میکنه، ولی خب ما مجبورش کردیم به خاطر قوانین و ساختارا، با ساختار و قانون بهش عملا بگی رشوه بده. خب بعد تو موعظه شب عاشورا، شب 21 سر نماز جمعه، نماز جماعت، اتقوا الله قال رسول الله، هر کی رشوه بگیره میره به جهنم. خب آقا تو منو داری مجبور میکنی رشوه بدم و بگیرم؟ نظارت بکن بر تشکیلاتت، بر قانونت، بر آدمات، یه کاری بکن که جز آدم گناهکار فاسد مجبور نشه رشوه بده، آدم سالم مجبور نشه رشوه بده و بگیره. پیامبر فرهنگ سازی میکرد از طریق گره زدن فرهنگ و ایمان مردم با حقوق مردم. این روایت ها رو مضمونش یادداشت بفرمایید. فرمودن ویل لمن استطال علی مسلم فانتقص حقه، وای بر کسی که مسلمانی رو معطل کنه، وقت او رو بکشه به خاطری که حقش رو میخواد بهش بده، یا او رو معطل کنه، سهلنگاری کنه و از حق او کم کنه و بهش بده. پیامبر فرمود وای بر او. این وای که پیغمبر میگه یعنی دیگه حسابتون حساب ماها رسیده، اونایی که مستاقیه حسابا رسیده است واقعا، چون پیامبر به هر چیزی نمیگه ویلون، با او عظمتش میگه وای بر آنان. خب این یعنی فرهنگ سازی، وای بر کسی که مسمس کنه و فسفس کنه و هی طول بده هی طول بده. کسی که میخواد به حقش برسه همین الان میتونی برسونی، یک هفته طولش بدی. فرمودن وای بر اونا که این کارو با مردم بکنن. این میشه فرهنگ اسلامی. فانتقص حقه، وای بر اونها که از حق مردم ذره‌ای بکاهند و کمتر از حقشون ذره‌ای بهشون بدن. فرمود حق المسافر ان یقیم علیه اصحابه اذا مرض ثلاثه، فرمود حق اینقدر زود حقوق بشر بر گردن شما اثبات می‌شود که اگر داری با کسی مسافرت می‌کنی، باهاش هم سابقه رفاقت نداری، هم سفر شدی و اون مریض شد، حق نداری ولش کنی و بری، باید اگر لازم شد تا 3 روزم کنارش بمونی تا حالش خوب شه، مگر اضطرار و اجبار و نه و بحث دیگه است. فرمود اگر با کسی همسفری تو کوپه قطار باش مثلا قرار گرفتی، تو کاروانی هم کاروان شدی، مریض شد، حق نداری ولش کنی، اگر لازم شد 3 روز کنارش باید بالای بسترش بنشینی تا این هر کس که هست بیماریش حل شه. در مورد همسایه، من آذا جاره حرم الله علیه ریح الجنه، هر کس همسایش از او آزرده بشود بوی بهشت بر او حرام است. ببین شما میگی فرهنگ، درسته؟ شما ما میگیم فرهنگ، فکر میکنیم فرهنگ یعنی چی؟ کار فرهنگی، کار فرهنگی پیغمبر میگه اینه که مردم کل مردم بفهمن که اگر همسایش از دستش ناراحته بوی بهشت رو نخواهد دید، ولو که هر سالم بره مکه. و مأواه جهنم، هر کس همسایش از اون ناراضی باشد جهنمی است. و بئس المسیر، اینو به طور مطلق پیامبر دارن میگن، من ضیع حق جاره، هر کس حق همسایش رو ضایع کند، فلیس منا، از ما نیست. سبک زندگی اسلامی. و مازال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورث. اینقدر جبریل وصیت و توصیه همسایه رو کرد که من فکر کردم همسایه به همسایه ارث میرسه، اگه کسی بمیره همسایهش مثل فرزندانش ازش ارث میبرن. در یک روایتی هم فرمود تا 40 خونه از هر طرف همسایت نه. بعد فرمود هر کس شب بخوابه همسایش گرسنه باشه مسلمون نیست. اینا سبک زندگی اسلام. اگه میخوایم ببینیم فرهنگ مذهبی تو جامعه نشد دادیم اینجوری چک میشه. ببینید من یه جا دیدم که یه گزارش آمده بود شورای انقلاب فرهنگی که آقا متاسفانه ما یک مشکلی داریم تو حوزه فرهنگ، فرهنگو نمیشه رصد کرد. بعضی از کارشناسا یک تیم قوی کار کرده بودن گفته بودن نمیشه رصد کرد، برای که ما تقوا سنج و ایمان سنج و اینا که نداریم چجوری بفهمیم؟ بالاخره نمیشه. چطور نمیشه؟ ضوابط کاملا محسوس قابل چک کردن مادی پیغمبر و اهل بیت تعلیم آموزش دادن، دقیق کف زمینی کاملا میشه فهمید چه جامعه ای چقدر فرهنگیه چقدر دینیه. بنابراین اگه فکر کردیم با آمار نمایشگاه و تئاتر و شبیخونی و اینا کار فرهنگی شده، اینا توهمه. کار فرهنگی وقتی که بتونیم در مردم اینجوری ایجاد بشه که آقا مسئله همسایه، مسئله همسفرت، مسئله همسایت، مسئله همسرت. فرمود الجيران ثلاثه فمنهم من له ثلاثه حقوق. سه دسته همسایه دارید پیامبر فرمود، بعضیشون سه تا حق بر شما دارن: حق الجوار، حق الاسلام و حق القرابه. ممکنه قوم خیشت هم باشه، مسلمون هم باشه، همسایت هم، این سه تا حق برگردنت داره. منهم من له حقان، اگه قوم خیشت نیست همسایت و مسلمانه، حق الاسلام و حق الجوار، دو تا حق برگردنت داره. سه منهم من له حق واحد، اگر کسیه که اصلا نه فامیلت نه مسلمانه، یک کافریه یک غیر مسلمانیه همسایه تو، پیامبر فرمود له حق الکافر له حق الجوار. کافرم اگر هست شما نسبت به حقوق او مسئولید. اگه سقف خونش داره خراب میشه ولو مسلمان نیست باید بری کمکش. اگر گرسنه است امشب باید سیرش کنی. اگر برهنه است باید بهش برسی. اگه بچه غیر خانواده مسیحی یهودی چه برسه به مسلمانه که حالا مثلا اهل سنته، او که دیگه اصلا با شیعه فرقی نمیکنه از جهت. فرمود که یتیم بشه بهش رسیدگی نکنی و از این قبیل. و آخرین نمونه نامه نوشتن به عمر ابن حزم راجع به نقض حقوق دیگران. فرهنگسازی مذهبی وقتی که ما بتونیم این حقوق و تکالیف متقابل رو تو جامعه نهادینه کنه، اون وقت میشه کاملا محسوسه. فرمودن که سفارش میکنن که با مردم چجونه باش. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سبک زندگی اسلامی شاخص برای که ما چقدر در فرهنگسازی دینی موفقیم چقدر نیستیم. ای مؤمنین به پیمانهایتان وفا کنید. پس یک ملاک برای جامعه اسلامی اینه، میزان التزام مردم و حکومت به قراردادهای اجتماعی. یعنی یک قرارداد خرید و فروش بین خریدار و فروشنده، بین موجر و مستاجر، بین همسایه، بین کارگر و کارفرما، بین دولت و مردم. فرمود پیامبر این با این آیه قرآنی شروع فرمودن ای مؤمنین بر شما واجب است وفا به قراردادها. عهدن من رسول الله لعمر ابن حزم، این فرمان است و پیمان و میثاقی است بین رسول خدا و عمر. عمر کیه؟ عمر رو ایشون دارن میفرستن یمن برای فرهنگ. گوش کنید، مگه بحث ما فرهنگ سازی نیست؟ ایشون دارن عمر رو میفرستن به یمن که برو فرهنگ سازی کن در یمن، مخاطب شناسی و فرهنگ دینی رو اونجا نشر بده. حالا ببین چی ازش میخوان. حين بعثه الى یمن امره بتقوى الله في امره كله. اولا که بیشتر از اینکه دلت برای دین دیگران بسوزه، اول دینت برای دین خودت بسوزه. دلت برای دین خودت بسوزه. ما خیلی همش نگران دین بقیه ایم، نگران دین خودمون بعضیامون نیستیم. اینقدر که دلمون برای دین ایمون بقیه میسوزه، برای دین ایمون خودمون خیلی نمیسوزه گاهی. فرمود اولا که در درجه اول مراقب دین ایمون خودت باش، خودت پاک باش و آدم باش. این بزرگترین روش موفق در فرهنگ سازیه. امره به تقوی الله، مراقب خودت باش و خودت رو مدیریت و کنترل کن. فی امره کله، در همه کاره، تار حکومتت، تبلیغت و زندگی خصوصیت. فان الله مع الذين اتقوا. نگی اونجا بگی که پرچم مذهب بردی والا، بگی خدا با ماست چون ما ادای مذهبی و ادبیات مذهبی و تیپ مذهبی داریم. نه، ان الله مع الذين اتقوا، خدا با اهل تقواست. اونایی که اهل واقعا تقوا دارن، تقوای اقتصادی سیاسی، تقوای جنسی، تقوای مالی اقتصادی، تقوای مدیریتی، خدا با اوناست. والذین هم محسنون، ملاک دوم این که اهل احسان باشی، یعنی با عملت میسنجن درست عمل میکنی، یا احسان یعنی درستکاری، عمل صالح، نیکوکاری، عمل حسنه. و امره، اینا فرمان پیامبر به اوست، و امره ای یأخذ الحق کما امره، او را مأمور میکنه که حق همه رو، حق هر صاحب حقی رو، کوچک و بزرگ، بگیره و به صاحب حق برسونه. کما امره، اونم نه به هر شیوه، به همون شیوه اسلامی که ما داریم میگیم، نه به شیوه های دیگه، شیوه های غیر مشروع با خشونت و فلان. البته یک جایی خشونت شرعی عدالت محور لازم شد، بله. نکته بعدی که این خیلی فرهنگیه دیگه، به روش تبلیغ هم مربوطه. و ای یبشر الناس بالخیر، به مردم، به بشریت بشارت بده، خوشبینشون کن، مردم رو امیدوار بکن به ای که شما میتونید سعادتمند بشید، شما اهل نجات میتونید بشید، شما میتوانید، بشارت بده به مردم. و یأمرهم به، و فرمان بده و مدیریت کنه او رو به سمت خیرات، کلیگویی نکنه. و یعلم الناس القرآن و یفقههم فیه، به مردم قرآن رو آموزش بده، ولی نه فقط تجوید قرآن، یفقههم فیه، اونها رو متفقه، یعنی درک عمیق قرآنی به مردم بده که بفهمن زندگی قرآنی چطور، زندگی اقتصاد قرآنی، خانواده قرآنی. و ینهی الناس، جلوی تخلفات و زیاده طلبی ها و ستم های در جامعه باید بایستی. فلا یمس احد القرآن الا وهو طاهر، کسانی که طاهر و پاکن میتونن با قرآن در تماس باشن، یعنی سخنگوی قرآن بشن. یخبرون ناس بالذی لهم والذی علیهم، این جمله خیلی کلیدیه، آگاه کند مردم را که چه حقوقی دارند و چه مسئولیت هایی دارند. اینه که این بزرگترین کار فرنگی اینه که تو جامعه به مردم بگید آقا تو بازار، من اصلا به نظرم تو بازار باید واقعا نوشت، سردر بازارها نوشت 10 جا حقوق مشتری، حقوق فروشنده، وظایف اخلاقیشون. حضرت امیر میاد میبینه که جنسای خوب و گذاشته طرف بالا، جنسای بد و گذاشته زیر، چوب تازیانشو برداشت کوبید به او و تمام این خورماها اینا رو مخلوط کرد. گفتم مسلمون نیستی، چون این که بالا میذاری داری فریب میدی مردم و مخاطبتو، میگی یعنی همش اینطوره، باید مخلوط کنی. یک قوانینی بنویسیم تو بازار، یک بازار اسلامی، سبک بازار اسلامی چه سبکیه؟ این تعبیر کار نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای و حوزه در جامعه، همین تعبیر پیامبر اکرم رسول الله، یخبرون ناس بالذی لهم والذی علیهم، مردم رو، جامعه رو، بشریت رو آگاه کنید از این که چی به نفع اوناست، چی حق اوناست، چی وظیفه شونه، حقوق و مسئولیتاشون روشن بشه. بعد و یلین لهم فی الحق، اما در تبیین حق با خشونت با مردم حرف نزنید. تبلیغات، روش تبلیغ و فرهنگسازی دیکتاتور معابانه، تحکم معابانه، از بالا به پایین، تحقیرگرانه و مستکبرانه نباشه، با نرمش و مدارا آرام. اما یشتد علیهم فی الظلم، اما هر جا ظلم دیدید محکم و قاطع جلوش بایستید. ببینید این خواهش من دقت کنید، یلین فی الحق، یشتد علیهم فی الظلم، اونجایی که در تبلیغ فرهنگ دینی است آرام، آرامش و مدارا و نرمش و منطق، هیچ ادبیات خشنی نباید بشه. اما یشتد علیهم فی الظلم، هر جا ظلم و حق کشی است محکم و قاطع باید بیسته. فان الله کره الظلم و نهى عنه، چون خداوند متنفر از ظلم و نهی کرده. و قال الا لعنت الله علی الظالمین، و خداوند فرمود لعنت بر ستمگران. عرشبت که این حدیث منبعش جامع السعادات جناب نراقی و همینطور مشکات الانوار فی قرر الاخبار جناب تبرسی جزء 2 صفحه 68، معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقی صفحه 521، و جامع السعادات مرحوم ملا محمد مهدی نراقی جزء 2 صفحه 297. اون اولیه، اون راجع به همسایه. این دومی که الان عرض کردم مکاتیب الرسول جزء 2 صفحه 519 که مال آقای احمدی میانجی این رو ترجمه و منتشر کردن. اینا به اصطلاح همون عدم تر... یک جمله آخر نتیجه گیری عرض بکنم. تفکیک فرهنگ از حقوق، تفکیک مذهب از زندگی، نگاه موضعی به فرهنگ و مذهب، این شروع سکولاریزمه، این خلاف سنت پیغمبره. و السلام علیکم.